الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فاستدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد برخی از احکام فقهی را به همراه داشت، برخی هم از احکام مربوط به نفاق و ارتباط منافقین به دشمنان خارج از مرزوبوم و اینها را در بر داشت. این که فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا، مثل اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ بالله، نه بعد از قرائت قرآن اعوذ بالله بگو. اینجا هم اذا ناجیتم الرسول یعنی اذا اردتم المناجات فقدمو. مطلب دیگر این است که طبق اون روایتی که مرحوم صدور رضوان الله علیه تو توحیدش نقل کرد که قبلا خونده شد، از هست امین قد قامت الصلاه یعنی هان وقت و زیاره، یعنی زیارت الله دیگر، زیارت نامه ذات اقدس اله همین نمازه، زیارت معصومین مشخص است، چون تمام جمله های اذان رو حضرت معنا کرد. وقتی قد قامت الصلاه رسید فرمود هان وقت و زیاره، پس زیارت ذات اقدس اله به نماز اوست. روایتی که همین صدور رضوان الله علیه تو کتاب شریف ملای حضور نقل کرد این است که ان المصلی یناجی ربه، صلات مناجات با خداست. البته اون مناجات شعبانی و اینها مقداری از این مسائل رو باز کردن. اگر بعضی از اهل تفسیر نظرشون اینه، اگر چون چه مناجات با پیغمبر صلی الله علیه و سلم صدقه دارد، مناجات با ذات اقدس اله هم بی صدقه نیست، منتها صدقهش تحلیل است و تکبیر است و تسبیح است و تحمید، یعنی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. چون در بعض از نقل ها هم آد است که تحلیل صدقتون، التکبیر صدقتون. صدقه یعنی چیزی که باعث تصدیق ایمان است. پس بنابراین نماز مناجات با خداست و قبل از نماز اون از کاری که وارد شده است اینا به منزله صدقات است. مطلب دیگر این که برخی از مفسران مثل آلوسی اینها گفتن که اگر شما توفیق اون را پیدا نکردید که صدقه بدید، فعقیم و سراد صبور یعنی هلاکت، فرمود خودتون رو در مسابره با همه این ثبور با سی مسلس خودتون رو به زحمت بیندازید، به رنج بیندازید. نفرمود فسلو، فرمود فعقیم و سلات تا اون خطر رو جبران بکنه. این برداشت نارواست، برای اینکه اصلا در قرآن کریم و همچنین در روایات به ما در هیچ جا نگفتن صلوا نماز بخوانید، همش گفتن اقیموا الصلاة. نکتهش هم قبلا گذشت، خدا قرآن را به عنوان کتاب حکیم معرفی کرد، یاسین بر قرآن حکیم. این دین حکمت است، این قرآن حکمت است، این روایات حکمت است. در روایات آمده از سراتو عمود الدین، این دو مطلب، یعنی سرتاپ های قرآن و روایات اهل بیت که ادل قرآنن حکمت است. در روایات هم آمده که سرات عمود دین است، این دو مطلب. سوم اینه که اگر دین حکیم است و حرف حکیمانه میزند، هرگز نباید بگوید نماز بخوان. چرا؟ چون ستون را نمیخونن، ستون را اقامه میکنن. لذا هر جا سخن از نماز است، اقیم و صلات، یقیم و صلات. مگه شما نماز رو معرفی کردی که ستون؟ خود ستونه که نمیخورن که. باید یه جوری حرف بزنید که با گفتهای قبلی تو هماهنگ باشد دیگر. این یه چیز جدایی نیست. اونجا هم که دارد که مسلین، اونا هم به معنی یقیم و صلات است. اقیم صلات لذکری، اقیم الصلاه لدروک شمس الی غسق اللیل، اقیم الصلاه یقیمون الصلاه، همه جا سخن از اقامه است. اونجا هم که مسلین دارد، ویل للمسلین الذین کذا و کذا، اونم یعنی مقیمون الصلاه. این معنای تفسیر قرآن به قرآن یا تفسیر قرآن به حدیث یا تفسیر حدیث به حدیث است. اگر دین گفته نماز ستون دین است، باید بگوید اقیم الصلاه چنین که گفته است. اینجا هم از همون قبیله، نه اینکه حالا اگر دستتون از صدقه دادن کوتاه شد، خودتون رو به هلاکت بیندازید، به مثابره بیندازید که تعبیر آلوسی است. مطلب بعدی آن است که زکات برای تأمین نیاز فقرا و سایر مصارف است و این سال یک بار است. برای رفع نیازهای مقطعی موسمی گاهی این گونه از صدقات مطرح است، گاهی کفاره مطرح است، گاهی فدیه مطرح است. این فدیه ها، کفاره ها، چه در حج، چه در غسل های غیر عمد، چه در این گونه از موارد که قدم و بین یدی نجواکم صدقه، این برای رفع نیازهای موقت وسط سال است. اما اون زکات ها و خمس ها برای رفع نیازهای سالانه و مشخص که بودجه سالانه دولت اسلامی است. بالاخره کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، این کی لا یکون از اون کلمات برجسته و اصول متقن قرآن کریم است. کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. همچنین قدرت را برای همه مردم میخواهد. کی لا یکون دولتا بین الاغویاء منکم، کسی که قدرت دستشه همه قدرت ها و توان را بگیرد، این نباشد. در اغنیا اینطوره، در اغویا همینطوره و در همه جا بارد. فرمود فاقیم و سلاته و آت و زکا و اطیع الله و رسوله و الله خبیر و تمام. بعد در این اثنا چون در مکه منافق وجود داشت، منتها کم بودند، در مدینه منافق رسمی بود، یعنی یک سوم مردم مدینه تقریبا منافق بودن، به قرینه جریان جنگ احد که 1000 نفر از منزل حرکت کردن برن به احد، تقریبا 300 و اندی در همون اوائل یا نیمه راه برگشتن و یاری نکردن پیغمبر صلی الله علیه وسلم را. خب اینا منافقان بودن که با کفار ارتباط رمزی داشته. در این قسمت فرمود علم تر اذن لذین تولو قوما غضب الله علیهم. در داخل مدینه مسیحا نبودن، اطراف مدینه مثل نجران اینها مسیحی بودن و مسیحا هم خیلی علیه مسلمون ها در ستیز و جنگ نبودن مثل یهودی ها. یهودی ها هم در داخل مدینه بودن، هم دائما به عداوت می پرداختن. فرمود به این که علم تر اذن لذین، یعنی منافقینی که تولوا قوما غضب الله علیهم، اینا یه سرپرستی، یه دوستی، یه رابطه رمزی با یهودیا دارن که یهودیا مورد غضب خدا هستن. در بخشای از قرآن کریم، چه در سوره نساء چه در سوره مائده در بخشی از اینها مغضوبون علیهم بودن این یهودی ها رو اونجا ذکر کرد. این منافقین یه ارتباط دوستانه با یهودی های خیبر و امثال خیبر داشتن، در تحت ولایت اینها بودن یا با اینها موالات داشتن. این منافقین غرضشون رسیدن به یه سلسله مقامات بود، تا اون روزی که ممکن بود مخالفت کردن، بعد وقت دیدن اسلام دارد رشد میکند به نفاق پرداختن. فرمود چند تا مطلب درباره این منافقین است. ما هم منکم، این منافقین از شما مؤمنان نیستند یک، ولا من هم از یهودی هم نیستند دو. در بخشای از سوره مبارکه نساء گذشت که ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا، نه به طرف مؤمنینن نه به طرف کفار. و من یزل الله فلن تجد له سبیلا. این که فرمود ما هم منکم، یعنی این منافقین از شما مؤمنین نیستند یک، و از یهودی هم نیستند دو. این یه بخش. کسی که منافق است واقعا کافر است، لذا در بخشای دیگر فرمود هم للکفر یومئذین اقرب منهم لایمان، چون منافق با کافر دیگه در حقیقت بلکه بدتر از کافر است که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. پس دو مطلب است، اینکه به حسب ظاهر نه جز شما هستند نه جز اونها، به حسب باطن که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اون مطلب اول که اینها به حسب ظاهر نه از مؤمنین نه از کفار، در سوره مبارکه نساء فرمود آیه 143 سوره نساء مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا. اما به حسب واقع که منافق کافر است، به اون مناسبت در سوره مبارکه مائده این آیه را نازل کرد، آیه 51 به بعد سوره مائده فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم. پس اگر کسی تحت ولایت اونا باشه، رابطه رمزی با اونها داشته باشه، از اونها محسوب میشه. در این قسمت یه نکته مهمی است که یه روایت کوتاهی است که سیدن استاد فرمودن این جزء قرآن روایات ماست. اون روایت خوب معنا کرده و اون این است که در این آیه فرمود ولا یذکرون الله الا قلیلا، یعنی آیه 142 سوره مبارکه نساء فرمود منافق کم به یاد خدا هستند. خب اون که اصلا به یاد خدا نیست، نه قلیل نه کثیر. این جای سوال هست، روایت این رو معنا کرده به سیدن الاسطف درباد این از قرآن روایات ماست، با یه جمله کوتاهیست. فرمود این ها فقط برای دنیا صفحه شما میان دیگه، این یه اصل. قل مساء الدنیا قلیل، این اصل دوم. پس لا یذکرون الله الا قلیلا، چقدر این دو جمله لطیف است، یعنی هیچ به یاد خدا نیستن. این برای دنیا و تو صفحتون، دنیا هم که متاع قلیله. چقدر این جمله روایت غنی و قوی است، آدم مبهوت میشه. وگرنه اول با این آیه برمیخوره با یه اشکال غیر قابل حل رو میشه، برای اینکه اصلا خدا را قبول ندارد، نه کم نه زیاد. لا یذکرون الله الا قلیلا یعنی چی؟ اولا تو صف جماعت اول تا آخر مثل دیگران هستن، گریه هم میکنن، تظاهرم دارن دیگه. این مال ظاهر، باطن هم که اصلا خدا را قبول ندارن. این قلیلا یعنی چی؟ لا یذکرون الله الا قلیلا، این یعنی چی؟ تا تو روایت دارد که اینها فقط برای دنیا این کار بکنن، دنیا هم شمتهای قلیله. آدم متحیر میشه در همین یه جمله روایتی که همین بفرمودن. خب حالا درباره سوره مبارکه مائده فرمود به این که ظاهری اونها رو ما گفتیم، یعنی به حسب ظاهر اینا نه جز مسلمان هستن نه جز یهودی ها، برای این که نه عقیده به این دارن نه عقیده به اون دیگر. مطلب دوم این که همین بیعقیدگی کفر دیگه، این که نه یهودی باشه نه مسلمان کافر دیگه بالاخره. پس به حسب ظاهر نه از شمایند و نه از اونها، به حسب باطن واقعا کافرن و در درک اسفل از جهنمن. در سوره مبارکه مائده این خطر رو گوشزد کرد و اون حالا که شما حکومت تشکیل دادید یه عده منافقین تو شما هست، تا یه خبر شد بیگانه ارتباط میدن یا از اینجا دستور میگیرن. این رو تو مائده فرمود که در مدینه نازل شد. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، تا یه خبر شد فورا به بیگانه ارتباط میدن یا از اینجا دستور میگیرن یا به اونا گزارش میدن. یسارعون فیهم، نفرمود یسارعون الیهم، نه که تازه به طرف اونها گرایش بکنن به سرعت اون طرف برن، که اصلا باطن اینها با اونهاست. لذا فرمود یسارعون فیهم نه یسارعون الیهم، چون باطنن که با همه فورا با اونها تماس دارن. خب چیکار بکنن؟ چرا با اونها تماس میگرن؟ یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، حرف این منافقی اینه که ممکنه نظام شکست بخوره دوباره اونا برگردن، ما چرا رابطه من رو با اونا قطع بکنیم؟ این حرف رو یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، گاهی اوضاع بر میگرده اونا میان، ما چرا رابطه من رو با اونا قطع بکنیم؟ میبین حرف روزه. سوال کردن که این قرآن چطوری ما هر شب هر روز هر سال میخونیم خسته نمیشیم، برای ما تازگی دارد. همون یجدی مجد شمس بر قمر، شما الان فرداد 30 سال یا 200 سال یا 100 سال دارید زندگی میکنید، این آفتاب رو هر روز میبینید، هیچ وقت شد بگید که ما خسته شدیم 60-70 سال داریم آفتاب میبینیم؟ این خستگی ندارد، این به حیات آدم وابسته است. همون یجدی مجد شمس بر قمر، این تعبیر منباب جری منباب جری که تو المیزان است از همین حدیث گرفته شد دیگه. فرمود شما الان حالا یا 30 سالید یا 80 سالید یا 90 سالید، هیچ شدی بگید ما خسته شدیم در این 80 سال هر روز آفتاب دیدیم؟ اصلا زندگی به این وابسته است. فرمود قرآن از همین قبیل است، یا 80 سال داریم نفس میکشیم 80 سال داریم آب میخوریم، اینا حیات انسان به وابسته است. اینا میگن نقشا ان تصیبنا دائره، بعد به اونها بگو فعسى الله ان یأتی بالفتح و امر من عنده فیصبحوا على ما اسروا فی انفسهم نادمین. خب از اون طرف اگر فیض خدا این نظام را حفظ کرد و جواب خدا رو چی میگی؟ همین گروه که نه جزء مسلمان ها هستن نه جزء یهودی ها، در سوره مبارکه مجادله که محل بحث است به این صورت بیان شده، الم تر الالذین یعنی منافقین که تولوا قوما غضب الله علیهم، این همه یهودی ها که فرمود اولئک الذین غضب الله علیهم، ما هم یعنی این منافقین منکم از شما نیستن برای اینکه منافقن، ولا من هم یهودی نیستن برای که بیدین نستن، و یحلفون علی الکذب، با این که میدونن که دارن دروغ میگن قسم هم میخورن، این قسم برای اونا یه سپریه. یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، با این که میدونن این کارشون دروغه فرو مطلب دروغه سوگند هم میکنن. این قسم بر دروغ چگونه متمشی می شود؟ یه قبلا یه بحث گذشت که خبر کذب چگونه متمشی می شود؟ آدم میخواد دروغ بگه، یعنی چی رو دروغ بگه؟ میدونه این محمول مال این موضوع نیست، چگونه جذب پیدا میکنه به ثبوت این محمول برای موضوع؟ از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، سیدان استاد رضوان الله تعالی علیه امام، چون خب محضر مرحوم شیخ رو درک کردن، اینا نقل میکردن که مرحوم شیخ به زحمت افتاد که خبر کذب را چگونه با توجیه کرد. آدم که داره دروغ میگه با اینکه میدونه محمول بالای موضوع نیست، چجوری جذب پیدا بکنه؟ ایشون به این فکر افتاده که تجزم هست، نه جذب و امثال ذلک. والذی یسهل الخصم این است که اصل منطق، یعنی منطق برای همین گذاشتن دیگه، که آدم بین قضیه و تصدیق فرق بگذاره. تو منطق اون بخشای اولیش خیلی علمی نیست، قسمت مهم منطق که علمی و دقیق و فکری است اون صناعت خمس است، که فرق برهان با جدل، با شعر، با خطابه، با مغالطه چیست. ما خیال میکنیم اخلاق یعنی کسی که سه چهار تا آیه حفظ بکنه، سه چهار تا روایت حفظ بکنه، بره سخنرانی بکنه، میشه درس اخلاق. این موعظه است، این علم نیست. اخلاق جون کندن میخواد، اخلاق جهاد اکبره دیگه. تا آدم متوجه نشه، نفهمه روح چیست و چند قوه دارد، شؤون اون قوا چیست، روابط این قوا چیست، عداوت و دشمنی این قوا چگونه است، یعنی وهم را نشناسه، خیال را نشناسه، درگیری و جنگ تنبتن خیال و وهم با عقل را نشناسه که خروجیش اون مغالطات سیزدهگانه است، درگیری و سنگرگیری شهوت و غضب با عقل عملی که ما عبده به رحمان و اکتوس بهل جان چیست، این اصلا فن اخلاق را نچشیده. اخلاق علم است، اون موعظه سخنرانی است. این که وجود مبارکه است همین فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امی، خب جنگ بزرگه دیگه، جنگ بیرون سالها درس خوندن میخواد، این جنگ اکبر جهاد اکبر درس خوندن نمیخواد. یه وقت هست یه کسی میگه آقا مواظب باش اگه سر باخورده ترشی نخور، نمیدونم شیرین نخور یا چربی نخور، شالگردن بپیچ، اینا موعظه است که کسی سرما نخوره، این که طب نیست. طبیب اینه که بدون ویروس چیه، چه کاری در بدن میکنه، چه مقاومتی بدن بکنه، کلوم عضو فلج بکنه، اون میشه سواد، میشه علم. تلم اخلاق یه چیز دیگه است، موعظه یه چیز دیگه است. تو این صناعت خمس برهان داریم، شعر داریم، خطابه داریم، جدل داریم، مغالطه. از صنعت شعر رو برای این گذاشتن که ما بین قضیه و تصدیق فرق بگذاریم. در قضایه کاذبه قضیه هست ولی تصدیق نیست اصلا. اخلاق جزء علوم فلسفی است. چیور میشه که انسان عالم است و عمل نمی کند؟ فقه از او بر نمیاد که. بر نمیاد یعنی بر نمیاد. ما از فقیه سوال بکنیم چیور که شخص خودش عالمه؟ این آیه رو خونده، معنا کرده، درس گفته، کتابش هم چاپ شده ولی معصیت میکند. یعنی من چه میتونم؟ این ایمان نداره. همین اون نیرویی که مسئول اندیشه است یه جایگاهی داره، اون نیرویی که مسئول انگیزه است یه جایگاهی داره. بین اندیشه و انگیزه بین الارض و سما فاصله است. او یه سلسله دشمنای سنگر گرفته داره، این یه سلسله دشمنای سنگر گرفته داره. این محاسبه نفس که فرمودن حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یعنی سنگرا رو مواظب باش. اونگاه آدم میفهمه که چجوری یه مطلبی رو 100% میدونه، سخنرانی هم کرده در این زمینه گفته، اما نه از رومیزی میگذره نه از زیر میزی. علم هست، چرا جهدوا بها و استیقنوا تا انفسهم؟ فقیه میگه من چه میدونم، فقه میگه من چه میدونم. اون اخلاقی که میدونه که چگونه انسان 100% میدونه برای معصیت میکنه، او جنگ درونی را، جهاد اکبر را بررسی کرده. فقه کجا میتونه تشخیص بده که چرا انسان چیزی را 100% میدونه و عمل نمیکنه؟ وجود مبارک کلیم حق به فرعون فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. بصائر برای تو 100% روشن شد که من معجزه آوردم، سحر نیست. چرا قبول نمی کنی؟ پس میشه انسان 100% بدون جهنم حق است ولی معصیت بکنه؟ اخلاق چیزی دیگه است. مدح و هجو و فحشا برای چیه؟ در فحش انشاست دیگه، قضیه است به حسب ظاهر، منتها تصدیق درش نیست. نه اینکه جسم از اصلا صنعت شعر که از صنایع پنجگانه فن منطقه است، ایره برای این گذاشتن که ما بین قضیه و تصدیق فرق بذاریم. ما دو تا جزم داریم، یکی جزم درونی مال موضوع محمول است که کسی با دلیل ثابت کرده است که الف با است. این است که تو منطق ملاحظه کردید تسمى القضیه عقدن گره است. این کار عقل نظری است، علم است و برهان است و کار حوزه و دانشگاه. اما کار مسجد و حرم و حسینیه این است که اصاره این علم را با جان خود گره بزند بشه عقیده. وقتی عقیده شد، این بیان نورانی حضرت است که العقل ما عابد به رحمان و کتوسه بلجیران، چون با جان گره خود دیگه. اون است خیلی آسونه، دروغ گفتن آسونه، راست گفتن آسونه، چون تو اون است تصدیق نیست، فقط جزم است به ثبوت المحمول للموضوع است در قضایای صادقه، در قضایای کاذبه قضیه هست و تصدیق نیست. تصدیق علمی مال اون قضایای صادقه است، در قضایای کاذبه اصلا تصدیق نیست. اگر اصاره این مطلب را با جان خودمون گره زدیم، این میشه عقیده، وقت میشه العقل ما عابد به رحمان و اکتوسه به الجنان. اینا دروغ میگفتن و سوگند هم یاد میکردن، چون تصدیق که نمیخواد که، لذا متمشی میشه. این جزم یه جزم کاذب است و کذب خبری و مخبری، هم خبر دروغه هم مخبر دروغه. گاهی ممکنه خبر راست باشه ولی او چون علم ندارد برای او دروغه. فمود و یحلفون علی الکذب. تو اوائل سوره مبارکه انعام بحثش گذشت که اینا در قیامت هم دروغ میگوین. و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذی کنتم تزعمون ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا. فما این مشرکین رو در قیامت حاضر میکنیم، میگیم این چه شرکی بود ورزیدید؟ اینا میگن قسم به خدا ما مشرک نبودیم. این همون دروغ گفتن دنیا که ملکه شد در قیامت ظهور بکند. شما دیدید آدم بددهن تو خوابم که حرف میزنه به این اون فحش میگه، این ملکه است که حرف میزنه، نه خود این شخص. این شخص که اختیاری ندارد که. چرا آدم بددهن تو خوابم باید حرف بزنه فحش میگه؟ این ملکات روزی که ظهور کرده دیگه، این که الان با اختیار حرف نمیزند که. اینجا در آیه 22 به بعد فرمود که انظر کیف کذبوا علی انفسهم. در همون صحنه قیامت ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود نگاه کن چی دروغ میگن. خب بت پرستیشون که الان مشهود داره میبینی، هم شما میبینی، هم ما میبینیم، هم خودش میبینی، هم دیگران میبینن، این عملشون مجسم شده داره میبینن دیگر. اما مرتب میگن که ما بت پرست نبودیم. این ترفندشون رو ببین، ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم وذل عنهم ما كانوا يفترون. غرض اینه که در قیامت این که دست و پا شهادت میده، زبان حرف میده، اونجوری که ملکات درونی او حرف میزنه. در اینجا هم فرمود یحلفون على الكذب، یقین دارن این دروغه به سوگندم یاد میکنن. بعد فرمود این سوگند یه دستمایه است برای اینا، یه سفری است برای اینا، یه سفری سوداوریه. یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، جدشون متمشی میشه نیست، چون تصدیق ندارن اصلا. وقتی تصدیق